آموزش میدن.
بله.
و صفحاتی هستن که خیلی هم پرمخاطبن و درآمدهای آنچنانی هم دارن، یعنی یه جلسه که برگزار میکنن با هزینه های حداقل 10-15 میلیونی برای یه کارگاه مختصر و جمعیتی که میره توی این کلاس ها شرکت میکنه و فرمولاشون هم خیلی ساده است، یعنی اصلا چیز پیچیده ای نیست. کسایی که میرن این کلاس ها شرکت میکنن وقتی که میان میگن که آره واقعا خیلی تغییر توی فرآیندمون ایجاد شد. اما یکی از ساده ترین راهکارهایی که اینا داره اینه که میگه توی همون جلسه ای که مثلا 300 نفر 400 نفر هر تعداد، بعضی وقتا تا سالن چند هزار نفری برج میلاد رو هم میگیرن اینها، انقدر که طرفدار دارن که بیان توی این دوره ها شرکت بکنن. و این خودش برای ما خطه ها که ببینید چقدر جمعیتی وجود داره که دوست داره تبدیل به بلاگر بشه و از این راه کسب درآمد بکنه. یکی از ساده ترین راهکاری که میده میگه که آقا همینجا همه آدمایی که هستید همو فالو بکنید و به هم دیگه اطلاع بدید که همو فالو بکنند. این یکی از کارهای ساده، فرموله ساده که اونا میدن. اما فرایند بلاگر شدن فکر میکنم یه موضوعی جدا از بحثی که این جلسه است.
خانم محبی عزیز، این که ما بخوایم مثلا به سمت بلاگر شدن بریم یا این رو بخوایم توصیه بکنیم،
این موضوع خیلی الان مورد توجه ما، یه بحث خیلی جدی رو دوستان مطرح کردن در خصوص الگوسازی توسط بلاگرها. من یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که امروز اومدم توی این جلسه، دغدغه‌ام در خصوص نوجوانانه. نسل من و شما تا یه حد زیادی تکلیفمون با خودمون مشخص شده، میدونیم شغلمون چیه، میدونیم تحصیلاتمون چیه. حالا هستن جمعیت نسل ما هم که هنوز بلا تکلیفن، هنوز دقیق نمیدونن میخوان چه کاری انجام بدن، هستن کسانی که دارن از شغلشون استعفا میدن و میان وارد فضای بلاگری میشن. اما واقعا یکی از مهمترین دغدغه‌های من نوجوان هاست که وقتی داره میبینه فلانی بدون هیچ تخصصی به واسطه اینکه صرفا چند تا عکس داره میگیره داره درآمد میلیاردی کسب میکنه. شما گفتید جمعیت 5 میلیونی، فقط اینستاگرام 400 میلیون کاربر داره توی ایران، یعنی تقریبا 5 برابر جمعیت ایران. اگر ما 80 میلیونی، هر کسی چند تا اکانت داره و داره فعالیت میکنه، ما حدود 400 میلیون فعال داریم به اینستاگرام.
جمعیت 50 میلیونی. خب ما از پیامک بعدی هم نگذریم. خانم پریا محمدپور 26 ساله، آقای دکتر مجرد هم هستن، نوشتن که دانشجویی هستن که 3 بلاگر معروف رو دنبال میکنن و وقتی میبینن که فرد همسن و سالشون با چه امکاناتی زندگی میکنه احساس پوچی و حسرت میکنن. به نظر شما این ایجاد حسرت چه وقت ایجاد میشه و برای اینکه همچین موضوعی رو ما دوباره تجربه نکنیم چه پیشنهادی دارین؟
بسیار عالی، نکات خیلی خوبی اشاره شد و واقعا من لذت میبرم. من همیشه میگم رادیو گفتگو دانشگاه گفتگوه و واقعا خودم چیزای زیادی تو این جلسات یاد میگیرم.
نظر لطفشم
و همینطور از مخاطبین محترم که به هر حال شنوندگان محترم که به اشتراک میذارم. ببینید واقعیت این هستش که ما باز دوباره بر میگردم روی نیازها. اگر ما بتوانیم در مواجهه با افراد موفق
بله.
که هستند الگوی درستی رو دریافت بکنیم که در مسیر هدف ما باشه، چرا از بلاگرها استفاده نکنیم؟ متاسفانه معمولا ما نیازهایی که انتخاب میکنیم نیازهای ثانویه‌مون هست به جای نیازهای اولیه‌ای که باید داشته باشیم. همینطور به خوبی خانم دکتر اشاره کردن تو بحث نوجوانان واقعا باید کار بشه، اینکه افراد سعی کنن که اشتباهات گذشتهشون رو تکرار نکنن، راه های قدیمی که مثلا برای سوالاتی که پیش روشون بوده و خانواده نتونستن جواب بدن و میگردن در فضای مجازی و نمیتونن پیدا بکنن و اونجا پیدا میکنن، این یک الگو میشه برای افراد. این خیلی مهمه و این که ما به هر حال یه جاهایی هم باید دقت بکنیم که شاید الان جای این بحث روانشناسان زرد اینجا الان خانم دکتر هم اشاره فرمودن از درآمدهای میلیاردی که برای سازمان نظام روانشناسی حتی لیست افراد رو مشخص کرده. یه مقدار روی اینا هم باید کار بشه، صحبت
خیلی
بشه.
خیلی متشکر. بله همینطور هست. خب خانم حسن پور عزیز، تلفن های دوستان رو هم بشنویم و ببینیم.
بله
که
حتما بفرمایید
پرسششون چیه.
سلام، برنامه‌تون عالیه، کاملا به موضوعات و چالش‌های زندگی تو فضای مجازی می‌پردازه. یه چیزی که بخواستم بگم، واقعا باید گفت بلای بلاگرها که در زندگی ها اثرات مخرب زیادی داره، به خصوص قشر نوجوان و جوان ما این روزها دیده میشه و واقعا امان از فود بلاگرها، کسایی که تلاش میکنن که مزه غذاها رو ما در دهانمون حس کنیم، بعد بریم به سراغ رستوران هایی که اونا برای ما معرفی کردن و شاید هم خیلی کیفیت بالایی نداشته شوی، اصلا شاید کیفیت پایینی داره. واقعا به نظر من این ها اسمشون فود بلاگر نیست، یه جورایی دارن کلاه برداری میکنن. ممنونم، خدا نگهدار.
دکتر، این تلفنی که با هم شنیدیم، من یه پیامک مشابه هم، یعنی مرتبط با اینم دیدم. بله. که دوستان ارسال کرده بودن برامون و پرسیده بودن که چه ضوابطی میتونه این افسار گسیختگی بلاگر نماها رو در واقع سامان بده.
مثلا یه قانونی داریم یا حتی مثلا بحث در واقع گرفتن مالیات که مطرح میشه، ما میبینیم تمام مشاغل مالیات دارن اما درآمدهای میلیاردی که این افراد دارن راجب این اصلا ما چیزی نمیدونیم. آقای سرهنگ رجبی، شما در این زمینه لطف بفرمایید ما رو راهنمایی کنید.
خانم سلام، دوستان عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز، ما یک مشکلی در کشورمون داریم و اون مشکل اینه که خیلی از دستگاه ها و نهادهایی که امورات کشورداری و حکمرانی به عهده‌شونه، مأموریت هاشون رو در فضای واقعی انجام میدن، ولی وقتی که تو فضای مجازی مطرح میشه کنار میکشن و میگن که نه این مربوط به پلیس فتاست مثلا یا مربوط به فلان سازمانه. در صورتی که ما واقعا امروز باید اینو باور بکنیم که بین فضای حقیقی و فضای مجازی هیچ تفاوتی وجود نداره و این دو تا زندگی ممتد امتداد یافته است و هر چیزی که در فضای واقعی اتفاق میفته در فضای مجازی و هر چیزی که در فضای مجازی هست بر فضای واقعی زندگی مردم، اینا اثر گذارن.
درسته.
این نکته که این شنونده عزیزمون گفتن کاملا درسته. ما در خیلی از موضوعات در فضای واقعی، مثلا آن چیزی که تو تلفن مطرح شد، ما در حوزه رستوران ها مثلا یه نظارت وزارت بهداشت انجام میده در حوزه مثلا اماکن محل مثلا رستوران و نوع غذایی که تبخیر میکنه، صنف خاصش میره و مربوط اونجا نظارت میکنه، اداره مالیات اونجا میره و بر درآمدش نظارت میکنه. این پس این چرخه نظارتی تو فضای واقعی هست، ولی این چرخه نظارت اونقدر تو فضای مجازی نیست و شکل نگرفته متاسفانه و کامل نیست. مثلا من همین خاطر ما میبینیم که مثلا یه نفری که میاد در حوزه معرفی یه رستوران فعالیت میکنه، خب هیچ نه بدون هیچ ضابطه، بدون هیچ صلاحیتی، بدون هیچ ممکن اصلا اون چیزی که الان به ما نشون میده واقعا غیر واقعی باشه، یعنی واقعا تبلیغات باشه بر اساس پولی که گرفته تبلیغات داره میکنه. این من فکر میکنم یکی از خلاهای این حوزه اینه که ما دستگاه های حاکمیتیمون نمیان وظایفشون رو در فضای مجازی به عهده بگیرن. اگر این امتداد رو درک بکنن و برای این محیط تغییر ساختار بدن، تغییر روی کردنن، خیلی از این مشکلات حل خواهد.
خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ. یه تلفن دیگه هم با هم بشنویم کنم. حسنپور عزیز برگردیم.
اون مطالبی رو که آدم میبینه صفر اون به مصداق اون ضرب‌المثالی که میگن از گهواره تا گور دانش بجوی، بعضی از مطالبی که مشاهده میکنیم و میتونیم به عنوان تجربه تو زندگی خودمون استفاده کنیم، ولی نه اینکه مثلا بگیم وای خوش به حال مثلا فلان خانومی که بلاگره یا فلان آقا که بلاگره مثلا میره این رستوران مجانی میخوره تبلیغ میکنه یا مثلا چه جایی یا حسرت خوردن. من اینو به جرئت میگم حسرت خوردن نداره، ولی خب برای آشنا شدن و اینکه آدم بعد تجربه ها تو زندگیش به کار ببره میتونه مفید باشه. از زینی هستم از اصفهان.
خیلی متشکر از شنونده عزیزمون که با ما همراهی کردن. پیامک ها رو هم بفرمایید خانم حسن گل عزیز.
بله، در این ارتباط ما پیامک هم داشتیم از خانومی که نگران آینده فرزندشه که مرتب بلاگرها رو توی فضای مجازی دنبال میکنه.
بله.
و پرسیده از نقش رسانه و آموزش در رفع مشکلات این چنینی، که به نظرم خانم دکتر محبی بزرگوار میتونن از نقش ارتقاء دانش افراد توی این فضا برامون بیشتر صحبت کن.
یکی از اولین چیزایی که ما باید بدونیم اینه که این یه بخشی از زندگی اون آدم هست، چیزی که ما تحت عنوان زندگی اسلایسی ازش یاد میکنیم در خصوص این افراد. یه بخش خیلی زیبا ترتمیز از اون زندگی رو دارن به نمایش میذارن، عکاسای خاص دارن، شغل تمام وقتشونه. اینو فراموش نکنیم که این شغلشه که خونه زندگیش همیشه ترتمیز باشه، قابلمش هیچ وقت کفش سیاه نباشه، همیشه با شوهرش لباس ست تو خونش پوشیده باشه، هر روز یه کتاب دستش باشه، کتاب جدید بخونه. وقتی شما یه شغل 24 ساعته با درآمد میلیاردی رو انتخاب کردی، تمام این تبعات رو باید بپذیری براش. و بعد ما یه مخاطب باید نگاه بکنیم که واقعا این همه زندگی این آدم نیست. همونطور که آقای دکتر فرمودن، چقدر میشناسیم بلاگرهایی رو که میدونیم با بچهش چه مشکلاتی داره.
اصلا محبی عزیز، این طور که من از صحبتهای شما متوجه شدم، این صرفا یک تصویر سازی برای مخاطبه، یعنی واقعیت زندگی اون فرد نیست که حالا همیشه خونش انقدر تمیز باشه، همیشه در حال مطالعه کتاب جدید باشه. این که اگر که واقعی بود خب ایدئال زندگی همه بود، ولی این که فقط داره نمایش داده میشه برای اینکه بتونه توجه ها رو جلب کنه،
جاییه که ما هیچ وقت بهش نمیرسیم. یعنی هر چقدر بود و این دنبال زندگی شبیه اینها، محاله به این زندگی برسیم. چرا؟ چون یه بخشی از تمام این زندگی اصلا خود تبلیغاته، یعنی زندگی رو تبلیغات و اقتصاد توجه سوار شده. یعنی اینکه داره تبلیغات یه کالایی رو میکنه، لباسایی که تنشه همه رایگان به دستش رسیده، برای تبلیغات به دستش رسیده، وسایل مبلمانی که تو خونش چیده شده به همین منوال، تمام این وسیله ها ابزاریه برای اون کاری که داره انجام میده و شغلی که انجام میده. در نتیجه اینکه ما فکر بکنیم زندگی حقیقی این آدم و اینه.
خب یه سوال اینجا پیش میاد، آیا این حتی اگر برای تبلیغات هم که باشه به عنوان یک در واقع امکان رفاهی در اختیار این افراد هست دیگه، ما بریم و برگردیم و مجدد با پاسخ این سوال با شما همراه باشیم؟
ببینید خدمتتون عرض می‌کنم که از دنیای کامپیوتر و سیستم‌های جهانی بین‌المللی فالو و نمی‌دونم با سیستم‌های امروزی باید آدم مرد بشه و نمی‌شه مخالفت بکنیم. ولی محبوبیت و معمولت به نظر شخص من خدا میده و تو عز و من تشا و تو ذل و من تشا بیده کل خیر، به درستی که هم عزت و خسارت دست خداست. البته خوالا توی این شبکه های جدیدم بالاخره بی نتیزه نیست و بعضی ها که محبوب مردم هستن اینا رو واکنش نشون میدن، نسبت بهشون نسبتشون به ابراز ارادت میکنن. با دنیای جدید سیستم های اطلاع رسانی مفت ندارن، اون مستند میشه روش حساب بکنی که مردم دقیقا یکی بشه 10 تا 10 تا بشه 100 تا 100 تا بشه مثلا 1000 تا، این مورد و سوق مردمه. ولی مثلا یه بند خدا به قولی شما مثلا الان بیا من مثلا این مقدار فلان مثلا نمیدونم چی رو میفروشم، نمیدونم من زیاد اطلاعات قوی زیاد به اینستاگرام ندارم، ولی نظرم اینه که شبکه ها بالاخره اگر استفاده صحیح ازش بشه از درست خوبه، اما اطلاع رسانی خوبه.
بله، صحبت این شنونده عزیزمون رو هم شنیدیم. آقای دکتر پاسخشون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. خب من وقتی نگاه میکنم اینجا بحث آموزش و نقش آموزش خیلی مطرح میشه. ما همیشه میگیم جریان آموزش جریان دو طرف است، یعنی هم مخاطب هم بلاگر هر دو از همدیگه بازخورد میگیرن.
بله.
نکته که اینجا وجود داره که در صحبت این شنونده محترم هم به خوبی اشاره شد و همطور صحبت‌های خانم دکتر ما دیدیم، واکنش‌های پرهیزی و منع کننده است.
بله.
یعنی این که خیلی وقت‌ها بزرگترهای ما که نسل بزرگتر ما هستند موجب تقویت حس درخواست کنندگی در نوجوان یا جوانان خودشون میشن، یعنی پروانه در استرام پروانه قایق داره برعکس میچرخه اما داره میبره جلو.
بله.
چیزی که اتفاق میفته شما وقتی که نگاه میکنید حتی شکاف نسلی اینجا ما میبینیم، عدم ارتباط بین والدین، بزرگترها و اون افرادی که هستن، و این نقش آموزشی داره تفویض میشه به بلاگرها به جای اینکه والدین و بزرگترها این کار رو انجام بدن. بنابراین به نظر میرسه که ما درسته که باید روی نوجوان و جوانان کار بکنیم، اما روی بزرگترها هم کمی باید کار بشه.
خیلی متشکرم از شما خانم محبی عزیز. در مورد نقش ارتقای دانش کاربردی سواد رسانه‌ای برای افراد خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی اینکه بپذیریم که این زندگی حقیقی نیست، همونطور که تا الان بحث با هم دیگه صحبت کردیم، و یه بخش مهمی از این ماجرا اینه که ما بتونیم با هم دیگه تعامل واقعی داشته باشیم، اعضای یه خانواده در کنار هم دیگه تعامل واقعی و گفتگو داشته باشن.
بله.
در خصوص این موضوعات با هم صحبت بکنن، اگر موضوعی هست، نکته‌ای هست، و فراموش نکنیم مصرف گرایی افراطی که توی این صفحات داره تبلیغ میشه هم اقتصاد خانواده ما رو، که یک خانواده واقعی هستیم نه یک بلاگری که داره از در و دیوار برامون میاد، اون رو تحت فشار قرار میده. و زمانی که میدونیم بحث اقتصادی تحت فشار قرار بگیره، سلامت روان سایر بخش ها هم متاسفانه ممکنه تحت فشار قرار بگیره. واقع بینانه نسبت به این ماجرا سعی بکنیم نگاه
کنیم. خیلی متشکرم از شما جناب سرهنگ رجبی. خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه بفرمایید که جنبندی شما در این موضوع چی هست. بله
خدمت هستم خانم سالی. من به عنوان کسی که مدتی سر حوزه جرم سایبری و حوزه سواد رسانه‌ای کار میکنم، واقعا توصیه‌ام به شنوندگان عزیز اینه که خیلی جذب این محیط و پر رنگ و لعاب نشن و مراقب باشن. بخش زیادی از جنبه‌های پنهانی وجود داره برای بلاگرها که ما اونا رو نمیبینیم. گرفتاری های متعدد و آسیب های متعدد برای این افراد وجود داره که ما فقط جنبه خوبش رو میبینیم، و اگر که از نزدیک وارد زندگی این بلاگرها بشن میفهمن که نه، فضا به همین سادگی هم نیست و مشکلات متعدد براش وجود داره. به همین خاطر نمیخوام بگم بلاگر بودن رو نفی کنم، ولی زندگی طبیعی و زندگی نرمال به مراتب میتونه زندگی لذت بخشتری باشه.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. بله جناب آقای دکتر نویدی مقدم، ما راجع به این صحبت کردیم که حسرت‌های ما باعث میشه که جیب‌های افراد پر بشه، و البته اونها هم همونطور که جناب سرهنگ اشاره کردن زندگی ایدئالی که ما تصور می‌کنیم ندارن. راجع به این جنبندی خودتون رو بفرمایید.
بله به خوبی اشاره شد. پذیرش واقعیت‌ها، عدم تکرار اشتباهات، جبران کردن و عدم اصرار بر راه‌حل‌های قدیمی ناجواب.
بله.
یه چیزی دیگه هم وجود داره، بخشیدن خودمون و بازگشت به اصل هویتمون و عبرت گرفتن از حسرت‌ها. اینا چیزاییه که ما خیلی وقتا به عنوان پیامدهای حسرت و مشکلات بالینی و خانوادگی ازش یاد می‌کنیم. چیزی که اینجا وجود داره به خوبی اشاره شد، زندگی واقعی که
بله.
ما از بلاگرها می‌بینیم این نیست که در فضای مجازی قرار می‌گیره. حالا شاید الان بر ما بتابند بگن که دوباره یه مشاور اومد صحبت کرد در مورد، ولی خب به هر حال خیلی از این دوستان ما مراجعه می‌کنن. من فکر می‌کنم از این به بعد کمتر مراجعه خواهند کرد.
خانم دکتر وسلی اگه اجازه بدین در قالب یه پیامک دوستان راهکار خواستن، یه راهکار 30 ثانیه‌ای از جناب سرهنگ رجبی بزرگوار بشنویم. جناب سرهنگ صدای بنده رو دارین؟
بله هست خدمت خانم.
یه راهکار بدید برای دوستان عزیزی که در مواجهه با این بلاگر نماها در قبال فرزندانشون دچار مشکل میشن. 30 ثانیه.
من فکر میکنم از آقای دکتر نویدی بیشتر باید در این خصوص صحبت رو کنم، ولی مهمترین چیزی که من به ذهنم میرسه بیان واقعیت هاست برای بچه ها.
این
اون جنبه پنهان رو اگر ما بتونیم برای بچه ها و فرزندان اون آشکار کنیم، جذابیت اون چیزی رو که میبینن کاهش پیدا کنه.
بله خیلی متشکرم از پیام خوب شما. خیلی سپاسگزاریم از همراهان این برنامه که برنامه گفتگو رو با موضوع حسرت پیامد بلاگرها دنبال کردن. تهیه کننده این برنامه خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم مریم عزیزی و صدا بردار خوبمون خانم مهدی گودرزی بودن و با کارشناس مجری خوبمون خانم لیلا وسالی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. متشکریم از اینکه ما رو همراهی کردید و در پایان این برنامه دوست داریم که دست مردم شریف آبادان رو به گرمی بفشاریم و اعلام همدردیمون رو به این عزیزان داشته باشیم.
با سپاس از کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور داشتن، ممنون از اینکه با یک شنبه سواد رسانه‌ای دیگه با ما همراه بودید. خدا نگهدار.
رادیو گفتگو و اینک برنامه رهنما.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام، دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما.
سبک زندگی امام خمینی رحمت الله علیه بسیار ساده و بی‌آلایش بود و در همین راستا مسئولان را نیز به ساده زیستی و مناعت طبع تشویق می کردند و با بهره‌گیری از سبک زندگی معصومین و بزرگان دین به کارگزاران جمهوری اسلامی توصیه می کردند دوری از اشرافیت و تجمل‌گرایی را سرلوحه خیش قرار دهند. از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، کارگزاران حقیقی نظام اسلامی باید سعی کنند با ساده زیستی همراهی و همدلی خیش را با مردم نشان دهند و در طبقه مرفه تر از مردم نباشند.
دولت ما یک دولت کاخ نشین نیست. اون روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، اون روز است که باید ما فاتحه دولت و ملت را بخوانیم. اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شود. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برن، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
ساده زیستن حکومتگران در حکومت اسلامی و در سیره پیشوایان دین و پرهیز آنان از تجملات و تشریفات امر مسلم و روشن است و امام خمینی که به دنبال احیای اسلام و اقامه دین و برپایی حکومت اسلامی بود، بر خود لازم می دید که از آفاتی که حکومت اسلامی را مورد تهدید جدی قرار می دهد پرهیز کند و پرهیز دهد. حضرت امام بر این عقیده بود که تا آن وقتی که پیوند بین مسئولین نظام جمهوری اسلامی و مردم حفظ شود، این نظام خلل ناپذیر می ماند و اما آن وقت که به خاطر رفتار ناسالم کارگزاران حکومتی مردم از نظام دل سرد شوند، آن وقت دیگر باید برای بقای نظام نگرانی جدی داشت و امام خود نگران این آسیب بود. دکتر سعید صادقلو، استاد دانشگاه و تحلیلگر اندیشه‌های امام.
در خصوص مردمی بودن هم حضرت امام همیشه در واقع به مردمی بودن، به اینکه سیاستمداران هیچ موقع قدرتی که سیاست به اونها میده رو فریبشون نده این قدرت، و همیشه پاسخگوی مردم باشن، همیشه در خدمت مردم باشن. جملاتی که حضرت امام همیشه در سخنانشون داشتن با کلید واژه مردم، ما در سخن حضرت امام نمونه موردی زیاد داریم. و مطلب دیگه که در این زمینه ما میتونیم بگیم، بحث این هست که در زمین مردمی بودن، اینه که حضرت امام میفرمایند که در واقع آرای ملت همیشه در واقع مهمترینه. حضرت امام میفرمایند که حکومت اسلامی حکومت ملی است، حکومت مستند به قانون الهی و آرای ملت است. اینطور نیست که با قلدری آمده باشد که بخواهد خودش را حفظ کند. و جمله دیگه که حضرت امام دارد اینه که حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از زاویه پیامبر صلی الله و امام علی علیه السلام الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین خواهد شد. در هر زمینه ما نگاه کنیم، به هر حال بحث ملت، بحث نظر مردم در ارجحیت سخنان حضرت امام قرار داره.
نقش مردم از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه تا حدی است که ایشان کل ارکان اجرایی و حکومتی را از یک سو و مردم را از سوی دیگر در جهت تعامل و تعادل و در راستای یکدیگر قرار می‌دهند، و از آنجا که انقلاب اسلامی ایران برخلاف سایر انقلاب‌ها متکی به توده‌های مردم است، جایگاه و نقش مردم از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در حکمرانی مطلوب حضرت امام به آن توجه شده است. دکتر محمد الوندی، تحلیلگر حوزه انقلاب اسلامی.
در مورد مردم خب برای تعاملاتشون، برای اینکه در عقودی که بین همدیگه دارن این رو بتونن به نحو احسن انجام بدن و به همدیگه اعتماد داشته باشن و بر پایه اعتماد مسائلشون رو حل بکنن، به نظر حضرت امام اینها نیاز دارن به رشد و تربیت، ولذا اون چیزی که اونها رو رشد و تربیت خواهد داد و در طریقه انسانی قرار خواهد داد، این اخلاق و معنویتی که در ادامه متضمن حرکت صحیح مردم در یک کشور خواهد شد و اون حس اعتماد رو نسبت به همدیگه از طریق متخلق شدن به اخلاق اسلامی نسبت به همدیگه پیدا خواهند کرد. بنابراین این ضرورت رو امام برای مردم این چنین لحاظ میکنن که اون اعتماد و اون پیشبینی پذیری در اخلاق و در معنویت بهتر برای مردم حاصل خواهد شد، کمون که در سابقه تمدنی ایران هم چنین چیزی مشهود بوده.
از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، خدمتگزاری وظیفه مسئولان است. ایشان معتقد بودند حکومت و دولت برای مردم است و به وسیله بودجه ملت پابرجاست. بنابراین مسئولان باید سعی کنند حوائج و نیازهای مردم را رفع کنند و وظیفه اصلی آنها خدمت کردن به خلق خداست. ایشان در این باره می‌فرمایند: دولت مال مردم است، بودجه مملکت از جیب مردم است، شما نوکر مردم هستید، دولت‌ها خدمتگزار مردمند. البته ایشان تاکید می‌کردند خدمتگزاری زمینه‌های ایجاد پایگاه ملی برای مسئولان را فراهم می‌کند و همین امر تسهیل کننده فعالیت‌های آنها محسوب می‌شود، زیرا مردم همراه و پشتیبان آنها هستند.